أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم
وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين. بحث در مقدمات اجتماع امر و نهی هست که مسئله مهمی از اصولی مسئله مهمی هست. مقدمه یازدهم رسیدیم. مقدمه یازدهم در رابطه با ثمره این بحثه که ثمره این بحثی هست. البته در کلام مرحوم آخوند مقدمه دهم میشه، حالا ما شاید یک بحث را اضافه کردیم مقدمه یازدهم میشه. مقدمه یازدهم که مطرح شده راجع به ثمره مسئله اجتماع امر نهیه، مرحوم آخوند میفرماین که اگر ما قائل به جواز بشیم، جواز اجتماع امر نهی بشیم، باید حکم کنیم به صحت اون عمل. عمل چه عبادی باشه چه غیر عبادی باشه، یعنی توسلی باشه، در هر دو صورت حکم میکنیم به چی؟ به صحت اون عمل. اما اگر توسلی باشه به خاطر اینکه هم مأمور به را اتیان کرده هم غرض حاصل شده، اما اگر عبادی باشه چرا حکم میکنیم به صحتش؟ برای اینکه این آقا قصد قربت داشته، عمل هم ملاک داشته و عنوان به اصلاح مقبح هم برش عارض نشده، چون فرض این است که اون حرام جداست از مأمور به، مثلا برای این عملش صحیحه در فرموده. این جمله معروفی هست از مرحوم صاحب معالم که و من جوزها یا من جوزهو صحها، هر کسی اجتماع امر نهی را جایز بداند عبادت را صحیح میداند، صحها عبادت را نماز را صحیح میداند. برادرشون میفرماین اگر کسی قائل به جواز شد چی هست؟ اگر قائل به جواز شد چه اون عمل بفرمایید عبادت باشه چه عبادت نباشه، توسلی باشه، حکم به صحتش میشه، در هر دو طرف حکم به صحت میشه، قد فرمونه. اما اگر آمد و عمل ما عمل عبادی شد، بله اگر ما قائل به امتناع شدیم، این قائل به جواز، اما اگر قائل به امتناع شدیم، وقت قائل به امتناع شدیم دو قول هست دیگه، یا طرف امر را مقدم میکنیم یا طرف نهی را. اگر طرف امر را مقدم کردیم اون موقع چی میشود؟ باز قائل به صحت این عمل میشیم. البته اینطوری عرض کنیم بهتره دیگه، اگر قائل به امتناع شدیم امر اون مأمور به ما هم توسلی باشه، خب باز قائل به صحت میشیم، در توسلی دیگه مطلقا قائل به صحت میشیم. بس در توسلی فرق نمیکنه که قائل به جواز بشیم یا قائل به امتناع بشیم، چنان که در بنابر قول به جواز قائل به صحت میشدیم، بنابر قول به امتناع هم قائل به صحت میشیم، مطلقا قائل به صحت میشیم، بنابر قول به امتناع هم قائل به صحت میشیم. چه جانب امر را مقدم کنیم چه جانب نهی را مقدم کنیم، در توسلی قائل به جواز میشیم، به صحت میشیم. چرا؟ به خاطر اینکه در توسلی اون غرض مولا حصول اون فعل هست، اون غرض هست، اون ملاک هست. ملاک هم میبینیم حاصل شده دیگه، گفته بود این نجس را بشوی من شستم، حالا با آب غصبی باشه نجاست شسته شده، با آب طاهر باشه باز نجاست شسته شده است. پس بنابراین چون غرض حاصله در توسلی فرق نمی کند، قائل به جواز بشیم خب چه روشنتر که امرم داشته، امرم اطاعت کرده، مجزی هست و صحیح هست. قائل به امتناع بشیم جانب امر را مقدم کنیم، باز هم مأمور به بوده، ما هم اتیان کردیم، غرض هم حاصل شده، پس برای من صحیح است. قائل به امتناع بشیم جانب نهی را مقدم کنیم، باز صحیح است دیگه، برای اینکه این غرض هست، درسته مأمور به نیست، امتثال نیست، امتثال صدق نمی کنه، ولی غرض حاصل شده، غرض که شسته شدم این لباس بود حاصل شده در قلب دید. پس بنابراین در توسلی در همه صور قائل به صحت میشیم و ثمره بین قول به جواز و امتناع ظاهر نمی شود در توسلی. اما اگر قائل به امتناع شدیم، عرض کردیم جانب امر را مقدم بکنیم، اون عمل ما عبادی هم باشد چی هست؟ مقدم میکنیم بفرمایید که جانب امر را مقدم کردیم، حکم به صحت میکنیم. بفرمودید اگر جانب امر را مقدم کردیم، یا الله یا الله سبحانك الله بالخير، اگر جانب امر را مقدم کردیم، امر هست دیگه، این آقا هم امتثال امر کرده، قصد امر هم کرده، برای صحت عبادت چند چیز لازمه؟ مثلا یکی قصد امره که این آقا داشت، یکی ملاک هست که فرض این است که ملاک هم داره، عبادت هست دیگه، این آقا نماز خونده، و یکی همین است که یه عنوان مقبهی برای او عارض نشد، عنوان مقبه هم برای او عارض نشده. دست فرمودید برای اینکه فرض این است که امر را ما مقدم کردیم، نهی از الان از فعلیت افتاده، چون نهی از فعلیت افتاده در حقیقت عنوان مقبهی
دیگه نیست.
بله
عنوان قبیح دیگه نیست،
قبیح نیست. پس در صحت عبادت ما سه چیز بیشتر نیاز نداریم، یکی این که قصد قربت بکنه، دوم این که عمل ملاک داشته باشه، و سوم این که عنوان مقبهه برش عارض نشه. این آقایی که ما قائل به امتناع هستیم و جانب امر را مقدم کردیم، خب هر سه هست دیگه، هر سه عنصر هست در فرمودیم، هم قصد قربت کرده، هم ملاک داره، هم عنوان مقبهه برش عارض نیست، برای اینکه فرض این است که جانب امر را مقدم کردیم، نهی از فعلیت افتاده در فرمودیم، نهی از کار افتاده. پس بنابراین این عملین بنابر قول به امتناع و جانب تقدیم جانب امر، باز حکم میشد به صحت این عبادت. انما الکلام، اگر قائل شدیم به امتناع و تقدیم جانب نهی، تقدیم جانب نهی، اینجا باید حکمش چیه؟ اینجا مرحوم آخوند رضوان الله علیه میفرمایند باید ما قائل به تفصیل بشیم. تفصیل آخوند چی هست؟ تفصیل آخوند این طوریه، میفرمایند که در دو صورت ما قائل به بطلان این عبادت میشیم، در یه صورت قائل به صحتش میشیم. در دو صورت که قائل به بطلان عبادت میشیم، یک اونجایی که عالمن عامدن این آقا آمده عبادت را در این محل غصبی خونده، میدونست اینجا غصبه و میدونست غصبم حرامه، ملتفتن بالغصبیه و ملتفتن بالحکم، همه را روشن بوده باش، آمده عالمن آمدن در محل غصبی این عبادت را اتیان کرده و ما هم جانب نهی را مقدم کردیم، این صورت این عمل باطله. نفرمایید که آقا این آقا مثلا ملاک را داره، میگیم نه، تنها ملاک مصحح عبادت نیست، باید قصد قربت داشته باشه، که این آقا با این حالت قصد قربت نمیتونه داشته باشه، چون عالمن آمدن آمده اینجا کار منهیانت را انجام میداد، و ثانیا عنوان قبیح برش عارض شده، با این حالتی که الان نهی زنده هست، نهی مقدمه، نهی را مقدم کردیم، بنابراین قول الان این عنوان قبیح برش عارض شده و عنوان قبیح نمیتونه عبادت باشه، دفر بودید. بس بنابراین در صورتی که عالمان آمدن باشد این عبادت صحیح نخواهد. این بفرمایید که یک صورت. صورت دومون جایی که جهل دارد، اما جهلش تقصیری هست. جهل تقصیر کجا؟ جهل تقصیر اونجایی که این آقا حکم را یاد نگرفت، اصلا نمیدونه که غصب حرامه، نفرمودید اصلا نمیدونه که فرض فرمایید که در اسلام یه چی نیست، یا ملتفت نیست، کلا غافله، یا حکمش رو نتونسته مثلا که آیا غصب حرام اینا، بالاخره ممکنه فی الجمله التفاتی داشته ولی اصلا کسی نبود ازش بپرسه، دستش کوتاه بوده، اینم در حکم غافله دیگه. اگر چنین حالتی باشه که جاهل به اصطلاح میخواستیم جاهل مقصر عرض کنیم، صورت دوم رو عرض کنیم، ها هنون جاهل قاصر هم. بس اگر یک کسی هست که حکم را یاد نگرفته ولی میتونسته یاد بگیره، غافل کامل نبوده و به اصطلاح نسبت به موضوع دیگه اونجا قاصر مقصر فرق نخواهد کرد، اونجا هر دوش قاصر میشد چون موضوع مرتفعه باشه، اونجا در حکم قاصره. ولی نسبت به حکم ما جاهل مقصر میتونیم فرض کنیم، یعنی حکم را این آقا یاد نگرفته ولی میتونسته یاد بگیره، بفرمودیم اینجا هم باز میگیم اون عنوان مقبه باز زنده است. پس در دو صورت حکم میکنیم عبادت این آقا باطله، یکی اینکه عالما عابدن اقدام کرده، با علم و با عمد اقدام کرده و نماز را اینجا خونده، نمازش باطله به خاطر اینکه اینجا حالا ملاک هم باشد ولی عنوان مقبه برش آره شده و قصد قربت هم نداره. و دوم جایی که جهلش تقصیری باشه، اونجایی که حکم را یاد نگرفته این آقا، میتونسته یاد بگیره یاد نگرفته، از فرموده. یا فرض فرمایش که خودش غصب کرده و الان فراموش کرده، خودش غصب کرده و فراموش کرده، الان جهل تقصیری اینطوری نسبت به موضوع اینطوری فرض میشد که خود این آقا غاصب بوده بعدن فراموش کرده، خب اینجا هم باز جهلش نسبت به موضوع ولی تقصیریه،
چون باید مثلا غصب میکرده و نکرده،
نکرده، خودش مقصره دیگه. اینجا در اینجا که جهلش تقصیری باید فرض کنیم نسبت به حکم، حکم رو خودش یاد نگرفته، خب یا اینکه نسبت به موضوع خودش غاصب بوده و فراموش کرده، اینجا جهل تقصیری میشه. در اینجا میشون میفرمان این عمل باطله. چرا باطله؟ به خاطر این که درسته اینجا ملاک هست و قصد قربت هم درسته اینجا میتوند بکند، چون بالاخره جاهل است دیگه، ولی اون شرط سوم صحت عبادت نیست. شرط سوم این بود که عنوان مقبه برش عارض نشود، اینجا عنوان مقبه برش عارضه. این کار این آقا، میگن آقا این چه کاریه، شما این کار را آمدید مثلا مولا مبغوض میداره این کار را انجام بدید، میگه خب نمیدونستم، میگیم خب چرا یاد نگرفتی، چرا احکام شرعی را یاد نگرفتی، وظیفه را یاد نگرفتی. میسین است که مثلا کسی مثلا اوامر مولا را میخواد نشنوه، همه بذاره تو گوشش، بگم نمیشنوم بعد برم هر کار خودم را بکنم، این اون کارش اون قبح را دارد، ولی اون که را یاد نگرفته، خودش پنبه گذاشته یاد نگرفته، این عنوانش اون کارش از قبح نمیفته، چون بر این کار این آقا قبح عارض میشود و لذا این عملش باز باطل خواهد بود، عبادتش باطل خواهد. پس در دو صورت حکم به بطلان میکنن، مرحوم صاحب کفایه عرض میکنیم فعلا. اما میفرماین که در یه صورت حکم به صحت عمل میشه، اونجایی که این آقا جاهل باشد ولی جهلش قصوری باشه. جهل و قصوری کجا فرض میشد؟ اونجایی که این آقا امکان یادگیری نداشته، اصلا غافل بوده، بالمره غافل بوده، که آیا غصب حرامه، حرام نیست، حکم شرعی را، یا این که جهل قصوری میشد این آقا امکان یادگیری نگرد، غافل بوده، یا نسبت به موضوع غافل بوده، اصلا به فکرش نرسید که اینجا میتونه به اصطلاح غصب باشد، یا بفرمایید که اصلا نه به فکرش هم رسید، فحص در شبهات موضوعیه واجب که نیست، فحص در شبهات موضوعیه که واجب نیست، فحص نکرد، خب آقا مثلا بالاخره این آقا گفت که مال منه، منم رفتم خوندم دیگه، احتمال میداد که این آقا مثلا که مال دیگر را غصب کرده میده، ولی خب قاعده ید بود و حکم به حکم ظاهر رفت اونجا خوند، فحص نکرد، احتمال میداد. فرمودید و اینجا هم جهلش قصوریه، یعنی چون در شبهات موضوع فحص واجب نیست، فرمودید. پس بنابراین اگر جهل این آقا قصوری بود یعنی حکم را فرا نگرفته و نمیتونه فرا بگیره، غفلت داشت کلا، یا نسبت به موضوع غفلت داشت، باز جهل قصوری، یا نسبت به موضوع متوجه بود ولی خب فحص لازم نیست دیگه، طبق ظاهر گفت که نه انشاءالله حلاله و غصب نیست دفع. اینجا همش میشه داخل جهل قصوری. فرمودید در اینجاها حکم میکنن به چی؟ به صحه. در این صور بس مرحوم آخون تفصیل قائل میشن بنابر قول به امتناع و تقدیم جانب نهی، تفصیل قائل میشن در دو صورت، قائل به چیا؟ بطلان عمل هستن که عرض کردیم، یکی عالمن آمدن اقدام کرده، یکی هم اونجایی که جهلش تقصیری باشه. در یه صورت قائل میشن به صحت عمل، اونجایی که جهل این آقا جهل قصوری باشه. جهل قصوری هم عرض کردیم، یا اصلا حکم را فرا نگرفته، یا موضوع را غافل بوده، یا موضوع را غافل نبوده، شاک بوده ولی فحص نکرده. فحصی در موضوعات لازم نیست. و سوال میشد که چطور حکم میکنه اینجا به صحت عمل؟ در فرمودیم اینجا مرحوم آخوند سه وصف ذکر میکنن برای اثبات صحت این عمل، با اینکه جانب نهی را مقدم کردیم مثلا و جهل قصوری، حکم به صحت عمل میخواییم بکنیم. اینشون سه وصف را در کفایه ذکر میکنن. وصف اول این است که این عمل این آقا را تصحیح میکنیم از راه ملاک. بگیم که همون بحثی که شما فرمودن که در اجتماع امر نهی باید هر دو ملاک داشته باشن، خب همینجا استفاده میکنه از اون بحث ملاک دیگه. فرمایان که ما میگیم آقا این عمل این عبادت این آقا ملاک داره، بالاخره ملاک که از بین نرفته، درست امرش فعلا نیست، امر فعلا مبتلا به مانع هست، الان نه اینجا زنده هست، ولی ملاک سر جای خودشه. امر هم اینجا چون این آقا جهل قصوری داره امر نیست، نهی هم حالت تنجز نداره، چون وقتی که جهل قصوری داشته باشه اینا که عقاب نمی کنن. جهل قصوری باعث می شد که این از نهیش از حالت تنجز بیفته حد دقیقا. نفرمودید بس نهی، یه نهی غیر منجزی داریم، یه ملاک امر داریم، ملاک امر بیاد اینا تصحیح میکنه. و این آقا هم در حین قصد میگد که خدایا تو نماز را دوست داری، همون ملاکش را قصد میکنه نه امرش را، و لذا هر سه عنصر صحت عبادت هم درش جمع هست دیگه، هم قصد کرده خوب این آقا و هم ملاک داره و هم عنوان مقبه هم برش عارض نشده. خب این یه وصفی هست که مرحوم صاحب کفایه. وصف دوم میفرمایند که قصد امر به طبیعت را میکنه، همون در بحث الامر به شی یخت از النهی عن ضده، اونجا همین مطلب بود دیگه، که کسی آمد اون اهم را ترک کرد رفت مهم را مشغول شد. گفتیم آیا صحیح یا صحیح نیست، یکی از وجوه این بود که قصد امر به طبیعت را میکند. همین مطلب را مرحوم آخوند اینجا هم مطرح میکنن، همون مطلبی که از محقق کرکی نقل شده بود، راه تصحیح عبادت. فرمایند اینجا هم این آقا میتوند امر به طبیعت را قصد کند. درسته این نماز الان امر نداره، ولی طبیعت این نماز که امر داره، طبیعت این نماز مطلوب مولاست. مولا نماز را که میخواد از نماز که نگذشته. بله اون طبیعت به ما هی معمور بها شامل این نیست. چرا؟ برای اینکه اینجا مانع هست، به ما هی معمور بها شامل نیست، ولی به عنوان طبیعت که این طبیعت طبیعت مطلوب هست شامل اینجا هست. همین مقدار کافی است. یه خدایا شما یه طبیعت معمور بها دارید، منم میدونم شامل اینجا نیست چون اینجا الان مشکل داره، ولی من همین فرد را که شامل نیست ها ولی جز اون طبیعت هست ها، مصداق اون طبیعت هست، اینا اعتیاد میکنم که اون طبیعت اون امر به طبیعت ساقط بشه از من، همین مقدار کافیه دیگه. پس امر به طبیعت را قصد کرد، نه امر به این مصداق را، این امر این مصداق امر نداره. و علم هم داره که اون امر به طبیعت شامل اینجا نیست، اینجا برخورد با مانع کرده، ولی میگه که خدایا خب بالاخره اینم نماز دیگه، اینم فرد طبیعت است. فرد طبیعت لا به ماهی مأمورم بها، فرد طبیعت است لا به ماهی مأمورم بها، ولی فرد طبیعت که هست فرودی، چون از در ملاک اینا یکی هستن، همون رو قسم میکنه و همون کافیه، باعث میشه که اون امر به طبیعت ساقط بشه، امر به طبیعت را از این راه ساقط میکنه. پس قصد کرد چی را؟ قصد کرد اون امر به طبیعتی که شامل اینجا نیست، ولی به عنوان طبیعت شامله ها، نه به عنوان مأمور بها شاملیست، ولی به عنوان طبیعت شامله، همین را قصد میکنه و این کافی هست. دست فرمونی این هم راه دوم. راه سوم که کنه در لابلای کلامیشون باید اینا استخراج کرد، اونم این است که چنان که برخی از اساتیدم فرمودن، اونم این است که اصلا بگیم نه به عنوان مأمورم بها اینجا امرم است. چرا؟ برای اینکه امر و نهی دایر مدار همون عنوان حسن و قبح هستن، نه ملاکات. اگر امر و نهی را دایر ملاکات بدانیم یه مطلبیه، امر نهی را نه، ما دایر اصلا خود حسن و قبح می‌داریم. خب اینجا همین عمل که قبیح نیست، الان حسنه، با این وضعیت این عمل حسن دارد، این آقای که جاهل جاهل قاصره عبادتش عنوان حسن دارد، بگیم امر اصلا زنده می‌شود اینجا، به یه معنی امر اینجا زنده می‌شود. گرچه من حیث المزنو در این موارد ملاک نهی بود، ما هم قائل هستیم نهی را مقدم میکنیم، ولی در خصوص این مورد نهی میره کنار، امر زنده میشه، برای اینکه اصلا ما اوامر را دایر مدار ملاکات واقعیه ندونستیم، دایر مدار همون حسن و قبح دانستیم. اگر دایر مدار حسن و قبح بدانیم، خب اینجا حسن است و یه قبح رفته کنار، همون امری که الان زنده شده اون را در سایه جهل قصوری زنده شده همون را قصد میکند و اتیام میکند و بس بنابراین عبادتش هم صحیحه.
این مورد دوم گفتید امر به طبیعت رو قصد میکنه، الان این شخص جاهله نمیدونه که اون طبیعت شامل این نیست، پس قصد میکنه امر به طبیعتی که فکر میکنه ازش شامل این هم هست،
اون فکر میکنه، ولی بالاخره از نظر واقع
میگیم همون بله. کافیه.
بله همون کافیه میگیم، ولی اون که به عنوان مأمور به شامل اینجا نیست، به عنوان مأمور به
شخص که نمیدونه،
بله این شخص الان بله اون شخص قصد میکنه، بله
این شخص قصد طبیعت رو کرده کن
کافیه. فرمودید در حال این بیان مرحوم آخوند در صورت امتناع، قول به امتناع و تقدیم جانب نهی. بله همین راه سوم میشون. خب پس بنابراین این خلاصه بیان مرحوم آخوند در این ثمره. اما راجع به اشکالاتی که بر این بیان شده است، اشکالات مرحوم نائینی دارن، دیگران دارن، حالا یه اشکالی که هم آقای خویی دارن هم آقای تبریزی رضوان الله علیه دارن، میگن که آقا شما در توسلی فرمودید که ما قائل به صحت میشیم دیگه، درسته؟ در توسلی گفتن قائل به چی میشیم؟ به صحت میشیم دیگه، قائل به صحت میشیم حتی بنابر قول به امتناع، درسته؟ بنابر قول به امتناع هم فرمودن که قائل به چی میشیم آقا؟ صحت میشیم. خب عرض میکنیم که اگر فرض شما ترکیب اتحادی است که چنان که ظاهر کلام آخوندم ترکیب اتحادی را مثال میزنن، محور کلامشون ترکیب اتحادی است، در این بحث در ترکیب اتحادی شما میفرمایید که در واجبات توسلی حکم میکنیم به صحت و فرق نمیکند که قائل به جواز اجتماع بشیم یا قائل به امتناع بشیم و طرف امر را مقدم کنیم یا طرف نهی را مقدم بکنیم، اصلا ثمره ظاهر نمیشه بین این اقوال در توسلی. چرا؟ فرمود برای اینکه غرض حاصله، درسته؟ خود برای اینکه غرض حاصله. خب اشکالی که بر ایشون وارد هست این است که این طوری نیست همه جا غرض حاصل باشد. شما از کجا میدونید همه جا غرض حاصله؟ از کجا بدانیم که همیشه؟ بله یه جاهای احراز میکنیم که غرض حاصله، مثل همین مثال شستن لباس نجس. خب اینجا ها بله یقین داریم که غرض حاصله و حکم به سقوط اون امر میکنیم، اما یه جاهایی نمیدونیم غرض حاصله یا حاصل نیست. و فرق این است که شما جانب نهی را مقدم کردید. مثلا مثال میزنن به دفن میت در مکان غصبی. یک کسی میت را برده در مکان غصب دفن میت، خب از واجبات چیست؟ توسلی هست دیگه. ولو به کسی اصلا برای اینکه مردم او را مورد ملامت قرار ندهن رفت دفن میت کرد، دیگه از دیگران ساقط میشه دیگه، واجب اتیان شده و از دیگران ساقط میشه، هیچ قصد قربتی نمیخواد در دفن میت، از واجبات توسلیه هست. خب این که روشنه. خب حالا یه کسی آمد این را در محل غصبی دفن کرد، خب در محل غصبی که دفن کرد و ما هم قائل به امتناعش تو امر نهی هستیم و تقدیم جانب نهی، شما میفرمایید باز مجزی هست از مؤمنین ساقط شد، مؤمنین برن دیگه راحت باشن، میت دفن شده، از کجا میدونیم از غرض حاصله؟ بس این که شما بفرمایید که در واجبات توسلی در همه صور حتی بنابر قول به امتناع حتی بنابر تقدیم جانب نهی حکم میکنیم به صحت عمل توسلی، این از کجا؟ از کجا بدونید اینجا ملاک و غرض اینا حاصله؟ بفرمودی اصلا ملاکات و غرض مولا برای ما مگر روشنه؟ همه جا یه جاهای روشنه، مثل از اون قصه لباس و بدن اینها اونجا روشنه، اما در چنین مواردی که اصلا نمیدونیم چه ملاکی هست، شما بفرمایید که نه ساقط این از مؤمنین، نه باید مؤمنین برن اونجا اون میت را دوباره اخراج کنن، البته اون وان ثانوی برش عارض نباشه دیگه، توهینی نباشه فلانی نباشه، باید از اونجا نفش کنن دوباره ببرن جای مباح دفن کنن. بس فرمودی بس این فرمایش مرحوم آخوند در توسلی مورد اشکال واقع شد. این اشکالی است که بر مرحوم آخوند وارد کردن که در توسل شما فرمایید مطلقا حکم به صحت می شود، این چرا؟
میخواد به تفصیل بشه به این جایی که میدونیم غرض حاصله.
آه اون جایی که میدونیم غرض حاصله اونجا هم ممکنه بعد، اما اون جایی که نمیدونیم بله اونجا باید، چون نمیدونیم که آیا غرض حاصل شده. شما هم فرض این است که یک عمل هست، این عمل هم نهی مقدمه، الان عنوان مبغوضیت هم روش هست، عنوان مبغوضیت هم هست، مأمور به امتثال نشده، توجه فرمودید مأمور به احتیاط نشده، عنوان مبغوض هم روش الان هست، دست فرمودی؟ چون قد این است که ترکیب اتحادی دارن دیگه، نهی را مقدم کردیم، بگید آقا بالاخره با این که مبغوض مولاست بله میدانم غرض مولا حاصله، از کجا میدانید غرض مولا حاصله؟ دست فرمودید. پس بنابراین اینجا ما دلیل نداریم که بگیم که این عمل صحیح و این اشکالی است که برایشون شده. و هم میرسیم به اون مطلب بعدی که شون فرمودن در عبادی، اگر عبادی باشد و قائل به جواز اجتماع امر نهی بشیم حکم به صحت میکنیم دیگه، درسته؟ اینجا هم باز مرحوم نائینی فرمودن نه، ما اینجا قائل به بطلان میشیم، در اونجایی که قائل به جواز اجتماع امر نهی بشیم مرحوم آخوند چه فرمودن؟ گفتن اگه عبادی باشه حکم چی میکنیم؟ به صحت دیگه، بودن برای اینکه عناصر سگانه هست، هم ملاک داره هم قصد امر کرده هم عنوان مبغوض برش عارض نشده، مرحوم آخوند اینطوری میفرمودن، بس بنابراین صحیح این عبادتش. صاحب معالم هم فرمود و من صححه او، بله و من جوزه او صححه ها، فرمودید شون فرمان نه ما اینو قبول نداری، ما حکم میکنیم در اینجا به بطلان این عمل، نه از راه ملاکی نمیشه درست کرد، نه بالاخره یه بیان دارن که فرمان اینجا ما حکم به بله بله حکم به بطلان میکنن شون. حالا باید ببینیم ثمره آیا ظاهر میشه به نظرشون یا نه، بالاخره ایشون در اینجا همین در مرحله جواز قائل به صحت اول نمی شود. الحمدلله رب العالمین.